أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا نعزم له على عهد وعهد لا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در مجلس 29 معاد بازگشت به خدا و شهود وجه الله فهمدن از مجموعی از آیات و روایات میشه این حقیقت را استفاده کرد که انسان میتواند به وصال الهی برسه و حجاب پندار رو از بین ببره و به رؤیت وجه الله نائل بشه. دارن رسیدیم به حدیث شریفی که در جامع السعادات از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده است که قال علیه السلام ان لله تعالی شرابا لأولیائه اذا شربوا سکروا و اذا سکروا تربوا و اذا تربوا تابوا و اذا تابوا ذابوا و اذا ذابوا خلصوا و اذا خلصوا طلبوا و اذا طلبوا وجدوا و اذا وجدوا وصلوا و اذا وصلوا اتصلوا و اذا اتصلوا لا فرق بینهم و بین حبیبهم. حقیقتش تفسیر حدیث خیلی مشکله، جزو احادیثی است که تفسیرش آسان نیست، ولی حالا ترجمهش رو هم مرور بکنم. این حدیث شریف مراحل حرکت انسان به طرف خداوند متعال رو توضیح میده که انسان چه مراحل رو باید طی بکنه تا به لقاء الله برسه. اولین مرحلهش این است که مثلا خداوند متعال یک شرابی دارد برای اولیا و دوستانش که وقتی از این شرابها بیاشامند مست میشوند، مست جمال و لقای حضرت احدیت میگردند. پس اولین قدم در مسیر سیر و سلوک اونجایی که راه میفته این است که خداوند یه جرعه ای از محبت خودش رو به اون شخص عطا بکنه. تا اون جرعه محبت نیامده باشه حرکت آغاز نمیشه. وقتی جرعه محبت رو نوشیدن مست جمال و لقای حضرت احدیت میشن و از سک رو تره. وقتی مست شدن به حالت وجد و مسرت فوق‌العاده در میآیند. یعنی این محبت سبب میشه انسان مست بشه، یعنی از ماسوی الله فی الجمله غافل بشه، یه داره تعلقات رو میکنه از خودش جدا کنه. یعنی که داریم عرض میکنیم با قاطعیت عرض نمیکنم، پس احتمال دارم عرض میکنم، ولی معمولا مستی عبارت است از این که انسان از اموری که بهش دلبستگی داشته و تعلق خاطر داشته قطع تعلق بکنه. وقتی قطع تعلق کرد بعد نشاط پیدا میکنه، انرژی پیدا میکنه، یک حالت وجد و مسرت فوق‌العاده درش حاصل میشه. و چون مسرور شوند پاک و پاکیزه گردند و ازا تره بود پاه بود. وقتی که این طرب آمد، این شوق و نشاط آمد، آهسته آهسته کدورت ها از وجودشون زائل میشه. و ازا پاه بود زاب بود و چون پاک و پاکیزه شدند از شدت محبت فانی و زوب میگردند، که تو بعد از روایات دیگه هم هست که آغاز سیر خدا با محبت است. وقتی این محبت زیاد بشه زیاد بشه، کم کم در اثر محبت مقدمات فنا و اینها فراهم میشه. حالا اولین مرحله و اولین درجهش این است که انسان از محبت چه بشه؟ ذوق بشه. که این فنا اون فنایی نیست که آدم به نهایت درجه برسه، خیلی هنوز مونده. و از ذوقو خلصو، وقتی که ذوق شوند و فانی شدند از بندگان خالص خدا میگردن. اول پاکیزه شدند، بعد از پاکیزگی چه میشن؟ خالص میشن، یعنی زوائد از وجودشون خارج میشن. یعنی اول گویا از رذائل و کثیفی ها جدا میشن، بعد خالص میشن، یعنی از ماسوی الله جدا میشن. وقتی از ماسوی الله فل جمله جدا شدن بعد میشن طالب چی؟ طالب خود خدا. قبلش آدم طالب خود خدا نیست، قبلش آدم طالب این هستش که آدم خوبی بشه، نفسش اصلاح بشه، فل جمله از معصیت و گناه دور بشه. ولی وقتی به این درجه میرسه تازه میشن چی؟ میشن طالب خود خدا. لذا و اذا خلصوا طلبوا، وقتی که خالص شدن یعنی از مخلصین شدن به دنبال طلب حضرتش برمی آیند. و ازا طلبو وجدو، وقتی دنبال خدا گشتن خدا را می آیند. و وقتی خدا را یافتن چی میشه؟ و ازا وجدو وصلو، وقتی که خدا را یافتن به مقام وصال او می رسند و چون به مقام وصالش رسیدن متصل می شوند و چون متصل شدن هیچ جدایی و فرقی بین آنان و بین حبیبشان نیست. یعنی وقتی طالب شدن به لقا میرسن، وقتی به لقا رسیدن بعد از اون همیشه دیگه دائما در ارتباطن، متصل هستن. بعد از وصال چی هست؟ اتصال. وصال یعنی اون حرکتی که منجر به رسیدن میشه. اتصال یعنی که بعد از این دیگه ارتباط همیشه چی باشه؟ پیوسته برقرار باشه. بعد از اون دیگه بین ایشان و بین حبیبشان تفاوتی نیست. یعنی چه تفاوتی نیست؟ یعنی در واقع اینا استقلالشون رو از دست دادن. هر کار که میکنن کار اوست، اراده اوست که در وجود اینا چی شده؟ حاکم شده. چون استقلالشون رو از دست میدن، میشه گفت اینا با اون خداوندی که حاکم علی اطلاق هستش تفاوتی ندارن. اما تفاوت ندارن نه این معنی که اینها خدا میشوند، به این معنی که اینها متصلن، پیوسته با خداوند در ارتباطن. ببینید بعد از این چیزایی که توی این حدیث شریف هست، به اصطلاح طلبگی میگیم اینا مشککن، یعنی دارای مراتبن. یعنی اینطور نیستش که مثلا فرض کنین اول فقط مستی باشه، بعد فقط طرب باشه، بعد فقط تیب و پاکیزگی باشه، بعد فقط ذوب شدن باشه، بعد خلوص باشه. نه، تو هر درجه برای خودش یکی از اینا چیه؟ همه اینا هم دیگه هستن. یعنی کسی که حرکت میکنه از اول تا آخر روز به روز مستر میشود، به تعبیری روز به روز طیب‌تر میشود، روز به روز طلبش بیشتر میشه، روز به روز ذوبش بیشتر میشه و هکذا. ولی کن تو هر مرحله یکی از اینا ظهور و بروزش بیشتره. کلا منازل راه خدا رو که مثلا میشمرن خیلیش اینطوره. مثلا فرض کنید میگن منزل اول، فرض کنید مثلا از اون توبه است مثلا، یا حق دست مثلا، فرض کنید منزله آخر مثلا رضا و تسلیم و توکل و چی تا برسیم به فنا مثلا. اینطور نیستش که حالا مثلا رضا یک مرتبه در یک مقطع خاصی مثلا به وجود بیاد و یقظه و توبه مثلا چی باشه؟ فقط تو قدم اول باشه. نه، تو راه خدا هر قدمش برای خودش یه یقظه و توبه ای دارد دائما، و دائما مؤمن در حال چی هست؟ توبه کردن است. چون توبه یعنی بازگشت از غیر خدا به سوی خدا. و تو راه خدا از همون قدم اول مؤمن داره آهسته آهسته چی میشه؟ به مقام رضا نزدیک میشه. یعنی روز به روز همینطور رضایتش بیشتر میشه. ولی تو هر منزلی یکی از ایناست ظهور و بروزش بیشتر. یه مسئله دیگه این که بعضی از اینها شاید بینشون ترتب زمانی نباشه، فقط ترتب رتبی باشه به اصطلاح طلبگی خودمون. یعنی مثلا اگر فرض کنیم میگن اذا ذابوا خلصوا، معنیش این نیستش که اگر ذوب شدن و فانی شدن یه مدت بعد بعدن چی میشن؟ بعدن خالص میشن. ممکن است به صرف همین فانی شدن و ذوب شدن خالص بشن. یعنی تقدم و تأخیرش تقدم و تأخیر رتبی باشه. مثل که شما میگین وقتی که دستامو چرخوندم کلید چرخید، وقتی کلید چرخید در باز شد، اون همش در یه آن انجام میشه. چون عقلا که محال است که دست به چرخ کلید نچرخه، کلید به چرخ در باز نشه، این همش در یه آنه. ولی رتبتم اول حرکت دست است، بعد حرکت کلید است، بعد حرکت چی؟ بعد حرکت زبانه در. مثلا میگیم وقتی اینطوری اونطوری، اینا همش اینطور نیست که علت و معلولای باشن که به تعبیری تقدم و تأخر داشته باشن، علت حقیقی نباشن. بعدش ممکنه تا با هم دیگه زمانه هم یکی باشن. ولی بعضیاش خب ظاهرش نیست که نداره، یه سیری مشخص میکنه که اول اینه، بعد اینه، بعد اینه، بعد اینه، قدم به قدم میره جلو. به هر حال از این حدیث شریف هم استفاده میشه که انسان میتواند به درجه وصال خداوند و اتصال با خداوند چه نائل بشه. روایت دیگه که از روایت بسیار شریف است
که شراب
میخورن جوری مدت میخورن بعد که فعلا نفس میشه احتمالا مستی احتمالا به معنی قطع تعلق از دنیا هست.
بعد
گفتیم
که این قسمت
معرفت میگفتیم نیرو
و
نشاط میگیرو بعدش و احتمالیه. آخو ببینید اینا زبانش زبان تشبیهه، درسته؟ یعنی خدا که واقعا شرابی که نمی نوشاند، مثلا مستی لغوی هم که نیست، طلب لغوی هم که نیست، مثلا ذوب لغوی هم که نیست. اینا هر کوچ با زبان استعاره و تشبیه، چه زبان استعاره و تشبیه؟ آنها باید بگردن وجه شبهش رو پیدا کنن که از چه جهت اینو تشبیه کردن به مست، از چه جهت اینو تشبیه کردن به شراب، از چه جهت اینو تشبیه کردن به طرف. این وجه شبهش رو من با حد عرض میکنم، چون خود مرحوم علامه که اینجا به تفصیل این حدیث رو شرح نکردم، ولی ظاهرا باید وجهش این باشه. یعنی مستی عادتا به معنی این هستش که انسان لایعقل میشه. میگن لایعقل عقلش از دست میره، یعنی چی؟ یعنی از اون رفتارهای عادی خارج میشه، اون جوری که افراد عادی بودن اونجوری نیست. مستی توی راه خدا که معمولا تو اشعار عرفانی هم زیاد میبینیم که مست محبت از معمولا به این استش که انسان از دنیا بریده میشه، قطع تعلق میکنه، گیج میشه، یه حالت گیج. یعنی مردمی که نگاش میکنن به تعبیر امرمان بگه قولون و قوله تو مردم میگن دیوانه شده، فقط خالت او امران عظیم. ولی در واقع دیوانه که نشده. مردم چرا میگن دیوانه شده؟ چون اون چیزهایی که اون مردم دلبستگی دارند او دلبستگی چیه؟ نداره، درسته؟ من فرشش میکنم طلب مثلا برای طلب توی لغت به معنای نشاط و وجد زیادی است که در درون انسان حاصل میشه. حالا گاهی موقعت طلب خوش دو قسمه، طلب حزن داریم و طلب سرور. این طلبش تمام طلب سروره. طلب سرور یعنی انسان از شدت خوشحالی به یک حالتی در بیاد که طلب پا نشناسه، درسته؟ و از خود بی خود بشه قول من. این مثلا توی راه خدا معمولا به این هستش که انسان نشاط پیدا میکنه، انرژی پیدا میکنه، مثلا در انجام اطاعت و عبادت الهی مثلا بیشتر تلاش میکنه و همسان. به هر حال حدیث دیگه که حدیث معروف است که خیلی معنای بلندی دارد در معانی الاخبار از محمد بن موسی بن متوکل، از ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی، از محمد بن حسین صوفی، از یوسف بن عقیل، از اسحاق بن راهوی روایت کرده است که او گفت که چون حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام در نیشابور اقامت نموده و عازم بر خروج و نزد مأمون بودند، وقتی حضرت میخواستند حرکت بکنند بیان به طرف طوس، اصحاب حدیث در نزد آن حضرت جمع شدند که حالا طبق بعضی روایات جمعیتشون هم خیلی زیاد بود. به هر حال گفتن ای فرزند رسول خدا، شما آماده کوچ کردن هستید، در این صورت از برای ما حدیثی بیان نمی فرمایید که از آن بهره مند شویم. حضرت در این حال در اماری نشسته و آهنگ حرکت داشتند. سر خود را از اماری بیرون آورده و فرمودند شنیدم از پدرم موسی بن جعفر که می گفت، شنیدم از پدرم جعفر بن محمد که می گفت، شنیدم از پدرم محمد بن علی که می گفت، شنیدم از پدرم علی بن حسین که می گفت، شنیدم از پدرم حسین بن علی که می گفت، شنیدم از پدرم علی بن ابی طالب که می گفت، سیدنا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که میگفت، سیدنا از جبرائیل که میگفت. که این حدیث چون همه سلسله سندش معصومین هستن تا برسن به جناب حضرت جبرائیل و خداوند متعال سلام بهش میگن حدیث سلسله تو و هفت، که سلسله رواتش همه چی هستن مثلا طلا هستن. جبرائیل گفتش چی؟ گفت سمعت الله عز و جل، شنیدم از خداوند متعال یقول، که خداوند میفرمود لا اله الا الله حسنی، لا اله الا الله دش محکم و استوار من است، پناهگاه من است، فمن دخل حسنی امن من عذابی، پس هر کس در این پناهگاه داخل شد از امان من، از عذاب من در امان است. و چون اماری حرکت کرد، وقتی اماری را افتاد، حضرت صدا زدن و فرمودن به شروط ها، البته ورود در این حسن ایمن شدن از عذاب شروطی دارد و امن من شروط ها، این ایمنی از عذاب خدا در صورتی است که به شرطهای کلمه لا اله الا الله رفتار کنند و من از شروط آن هست. بعد مأمون صدوق فرمودن این حدیث سندهای دیگری هم دارد و مطالبی در بارش وارد شده که در کتاب توحید گفته شده. خب این حدیث بحث خیلی مفصلی داره که ایشون هم در کتاب امام شناسی به مناسبت به تفصیل از این حدیث بحث کردن، که بحث حقیقت لا اله الا الله و حقیقت ولایت امیرالمومنین است. چون در بسیار احادیث داریم لا اله الا الله حسنی، تو خیلیش داریم ولایت علی بن ابی طالب حسنی، که نشونه حقیقت ولایت با توحید یکی. ایشون به این مناسبت تو امام شناسی فرمودن جلد 50 صفحه 33 تا 141 مفصلا بحث شده. اما اونی که در اینجا مهم است این است که فرمودن لا اله الا الله یک حسن است، یک قلعه است، یک دژ است. بعد فرمودن فمن دخل حسنی، هر کس که وارد این حسن بشه ایمن است. معلوم میشه که پس ما داخل در لا اله الا الله میتونیم بشیم. خب دخول در لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی اعتراف کردن به حقیقت توحید. یعنی که انسان برسد به جایی که همه موجودات رو با چهره وجه اللهیشون ببینه و دیگه در عالم برای کسی غیر از خدا الوهیت قائل نباشه. این لا اله الا الله حسنی صرف این نیستش که انسان به زبان بگه لا اله الا الله، چون نگفتن که قول لا اله الا الله حسنی، گفتن لا اله، گفتن خود حقیقت لا اله الا الله مفاد این مطلب و اون حقیقتی که این ازش حکایت میکنه اون حسن خدا هستش و دژ خدا هستش. و بعدم نگفتن صرف این که آدم بدونه که لا اله الا الله حسنی، بازم بالاتر از این هستش، خود حقیقتش یک حقیقت داره که خود اون حقیقت مثل یک قلعه میمونه، انسان باید بره وارد اون حقیقت چیه بشه، چون صرف دانستنش غیر از اعتراف کردن بهش. خب همه ما میدونیم که غیر از خدا اله دیگری در کار نیست، ولی آیا قلبا هم اعتراف به این حقیقت میکنیم؟ واقعیتش اینه که قلبا اعتراف نمیکنیم دیگه. قبلا تو همین کتاب خوندیم توی احادیثی که اوصاف آخرالزمان رو میگفت، مثلا داشت اهل احتهم بطونهم، خدای این کسانی که در آخرالزمان هستن شکمهای اینها هستن، و قبلتهم نساءهم، مثلا اینم چه مضامینی. اعتراف به این که واقعا لا اله الا الله انسان بخواد بکنه به این هستش که انسان از هر چیزی غیر از خدا قطع تعلق بکنه، تو عالم به غیر خداش دلبستگی نداشته باشه، یا به تعبیر قرآن شریف خیلی از افراد هستن که هوای نفسشون الهشون هست، افرایت من اتخذ الهه هوا، اگه انسان به جایی رسید که الهش هواش نبود، بطنش هواش نبود، نسارش هواش نبود، درهم و دینار هواش نبود، الهش نبود، امثال این حرفا، هیچ کنون از این حقوقتش اله نبودن، اون وقت میشه لا اله الا الله. خب رسیدن به این درجه کی میشه؟ وقتی که انسان برای غیر خدا تو عالم استقلال قائل نباشه. ولی آدم تا وقتی که برای غیر خدا استقلال قائل است، او رو منشأ اثر میداند، برایش وزن و قیمتی معتقد هستش، نمیتونه 100% با تمام وجود به خدا توجه بکنه. چون بالاخره یکی دیگه غیر از خدا هم واسه حساب باز میکنه، واسه غیر خدا هم اصل و اساس قائل میشه. وقتی که از همه اینا جدا شد، اون وقت میتونه بگه چی؟ میتونه بگه که من معتقد هستم به لا اله الا الله. مثلا ما تو روایاتمون این مطلب رو زیاد داریم که رسیدن به درجه لا اله الا الله، مقام لا اله الا الله، مقام چی هستش؟ بالا عیسی فرمودن لا اله الا الله همه عالمو پر کرده. لا اله الا الله یه مطلب ابتدایی پیش پا افتاده نیست. همین تحلیلایی که اول ما از ذی‌حجه بود، مثلا لا اله الا الله عدد اللیالی و دور، لا اله الا الله عدد امواج کوه امثال اینا، یعنی چی؟ یعنی به تعداد مثلا شب‌ها و روزها لا اله الا الله تو عالم هست، به تعداد موج‌های دریا لا اله الله، به تعداد سنگ‌ها همینطور، به تعداد مثلا کرک شتران و مثلا پشم گوسفندان مثلا فرض کنید لا اله الا الله، به تعداد سنگ‌ها، به تعداد بادها، یعنی لا اله الا الله یه حقیقتی است که همه عالمو چی کرده؟ فرا گرفته، پر کرده. یه همچین لا اله الا الله میشه حسن خدا. اگه انسان به این لا اله الا الله دست پیدا کرد رسید، خب وارد حسن خدا چه شده و الا نشده. خب بچه ها حضرت فرمودن که من از شروطش هستم و من به خاطر اینکه وصول مقام توحید و انکشاف آن به شهود علمی و عینی بدون اتصال و ربط با ولایت و که طریق و راه و آیه و علامت و نشان دهنده ذل آیه است ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر انسان بخواد به حقیقت توحید برسد از عالم اسماء و صفات عبور بکنه. حقیقت نفس امام علیه السلام چی است؟ حقیقت نفس امام علیه السلام عالم اسماء و صفات است. اصلا وقتی شما میگین امام، امام یعنی چی؟ یعنی کسی که اون انا و اون منش در عالم اسماء و صفات قرار گرفته، اون هستش که میشه امام. و الا مادون اون که کسی امام نیستش، اونی که جلودار است در سیر خدا به طرف خدا و انسان رو به طرف خدا میکشونه، اونی هستش که خودش این مسیر رو طی کرده، به اون غایت و به اون نتیجه رسیده، بعد انسان رو چیکار میکنه؟ به طرف خودش میکشونه. یه جلودار دیگه. حقیقت امام که میگیم علم به همه عالم داره، مثلا به یمن هیروت قلب و راس از سبب المتصل و بین الارض و السما واسطه فیضه، همون عالم اسماء و صفات. تا کسی به اونجا نرسیده باشه امام نمیشه. اگه کسی خواست به طرف خدا بره، باید از همین مسیر رد بشه. چون باید از این مسیر رد بشه، طبیعتا باید چیکار کنه؟ باید از دریچه نفس امام سیر بکنه. لذا فرمودن که حضرت فرمودن نفرمودن من لا اله الا الله، حضرت فرمودن چی؟ فرمودن انا من شروطها، من جزو شروطش. یعنی یک انسان خواست مسیر رو خواسته ای بکنه، این طریق رو خواست بری پیماید، باید حتما از دریچه نفس امام طی بکنه. و هر حالشون فهمان که از این دست و جماعت که نور حضرت احدیت در دنیا بر آنها مشهود شده و به مقام وجه الله رسیدن که بگذرین، بقیه افراد همه کسای دیگه که به مقام فنا نرسیدن، اینها همه گرفتار هوای نفس هستن دیگه، هیچ کنش از هوای نفس خالی نیستن. روی دیده باطن و چشم دل آنان را حجابی گرفته از اوهام و خیالات که حق را در نظرشان باطل جلوه میدهد و باطل را حق نشان میدهد. حتی همونایی که رفتن خیلی مقامات هم دارن، حتی به توحید محض نرسیدن، بالاخره چه از بالاخره یه منی برای خودشون دارن، به انانیت و استکبار دوچار هستن، لذا گرفتار هوای نفس هستن دیگه، از نفس بیرون نیومدن، برای خودشون کسی هستن. این انسان های دیگه وقتی از این عالم میرن وارد عالم حقیقت میشن، اونجا حقیقت توحید براشون منکشف میشه، همون چیزی که در دنیا انکار نمیکردن جاشون روشن میشه. اینا رو مفصلا در مجلس قبلی خوندیم، فقط آیات شده دوباره مرور بکنیم. میفرمان وقتی وارد اون عالم میشن، اونجا بهشون میگن چی؟ میتون بقیل الام عینه ما کنتم تشرکون، بهشون میگن که اون چیزایی که شما میپرستیدید شریک خدا قرار میدادین کو کجاست؟ من دون الله قالوا ضلوا عنا، اونا میگن همه از نزد ما گم شدن. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکه ما چیزی را قبلا به هیچ وجه نمیخواندیم، اصلا ما چیزی غیر از خدا را صدا نمیکردیم. کذالک یضل الله الکافرین، خداوند کافران را اینطور به دیار اضلال و گمراهی میسپارد. اینی که تو آیه جالب است اینه که اول میگن که ضلوا عنا، یعنی اونا که ما فرستیم گم شدن، هرچی نامه نیستن اصلا انگار. خب اینا گم شدن یعنی چی؟ یعنی قبلا مثلا توی اتاقی بودن، حالا مثلا گم شدن، مثلا رفته پشت پستی قایم شده، نه مسئله این نیستش، مسئله این هستش که توی عالمی وارد میشه که تو اون عالم اینش باطنا نیست، خبری از اینا چیه؟ باقی نمونده. چون میبینن خبری از اینا نیست، در تأمل میکنن گویا نگاه میکنن خبری نیستش، یعنی رفتن توی عالم دیگه اصلا نیستن. نگاه میکنن اصلا نیستن. سرکاری بود، توهم بود، سراب بود. وقتی فقط سراب بود میگن خب خدای پس ما اصلا از اول کسی غیر از تو رو صدا نمیکردیم. در واقع توی عالم هر کسی هر چیزی رو داره میپرسته، دنبال هر چیزی میگرده، در واقع دنبال خدا میگرده. خودش فکر میکنه که چی هستش، فکر میکنه دنبال غیر خدا میگرده. همه انسان ها ذاتاً طالب چی هستن؟ طالب موجود نامتنایی هستن. انسان به غیر از نامتنایی که جز سیراب نمیشه که. انسان هرچی تلاش میکنه این ور میره اون ور میره، این در میزنه اون در میزنه، در واقع دنبال خداست، دنبال کمال نامتنایی میگرده. به خاطر همین هست که جز سیراب نمیشه. یعنی وقتی مثلا یه کشور رو میگیره سیر نمیشه، میره کشور دوم فتح میکنه، کشور دوم، کشور سوم، یعنی یک پادشاه در هفت اقلیم هم چی آخرش نگنجه. چون سیراب نمیشه معلوم میشه پس این محدودها پاسخگوش نیست. ما همیشه دنبال خدا هستیم، دنبال اون، ولی که اشتباه میکنیم اون کمال مطلق رو توی چیز محدود میبینیمش، غافل میشه دیگه این محدوده، میریم سراغش، میریم سراغش، فایده نداره بریم سراغ یکی بعدی، بریم سراغ یکی بعدی. در واقع اونی که تو عالم ارزش داره، بلکه اصلا دقیق‌تر بخوام بگم اونی که تو عالم چیزی داره خود خداست. آدم به یک گل هم که نگاه میکنه در واقع داره به جمال خدا نگاه میکنه، ولی که چون ناقص میبینه فکر میکنه داره به غیر خدا نگاه میکنه، ولی غیر خدا نیست. اون عالم که میره وقتی وارد اونجا میشه میبینه تو کل زندگیش همش داشته با خدا زندگی میکرده و دنبال خود خدا هم بوده، با خود خدا ارتباط داشته، ولی همه رو چی میکنه داشته؟ غیر میکنه داشته. بعد میگه چی؟ بعد میگه بلم نکن ند اومن قبلو شیئا. ما اصلا چی رو نمیخوندیم غیر از خدا؟ ما خود خدا رو داشتیم میخوندیم و خدا فهم ببین اینا چی به گمراهی انداختیم اینا رو، یعنی ما از رحمت خودمون رو محروم کردیم به قدر کارهایی که کرده بودن و بر روی دیدگانشون پرده قرار داده بودیم، نتونستن حق و تشخیص بدن. حالا ببینیم پس در واقع ما الان داریم چی تفسیر میکنیم؟ طبق این تفسیری که ما داریم میکنیم بلم نکن ند اومن قبلو شیئا جمله راسته، دروغ چیه؟ نیست. اینا چون اونجا خیلی سوادشون زیاد میشه میگن بلم نکن ند اومن قبلو شیئا. بعد از مفسرین که اینو نتونستن بفهمن گفتن نه این جمله داره حکایت میکنه دروغای اونا رو دنیا، اینا که این دنیا کار بد میکنن هیچ، اون دنیا هم که میرن خدا میگه اون شریکایی که مثل من قرار نمیدن کو، اول میگن گم شده، بعد یه دست باشه میگن نه اصلا ما شریک نشدیم، ما خیلی آدم خوبی بودیم مثلا فرض کنیم. ولی خب ظاهر آیه این نیست، ظاهر آیه این هستش که اینا از مرحله که اول میگن گم شد یک درجه معرفتشون بیشتر میشه. درسته این خواستن انکار کنن، از اول انکار میگن گفتن نه ما اصلا فقط خدا میپرستیم، دروغ میگن ما به پرست بودیم، مثلا دروغ میگن ما به غیر خدا توجه داشتیم. بنابراین پس یه عبادتی را که ما مینمودیم به خدا تعلق میگرفت، چون غیر از خدا چیزی نبود، غیر از او از صفات او چیزی نبود که ما رو عبادت کنیم. اگه میشنویم گاهی مواقع بعضی ها میگن آقا هر کسی تو عالم هر چه عبادت کنه خدا رو عبادت میکنه، به این معنیه، یعنی انسان هر کسی تو هر جایی داره دنبال هر چی میره در واقع داره دنبال خدا میره، گرچه خودش هم چی هستش، خودش فکر میکنه که دنبال غیر خدا میره، ولی غیری در عالم به معنی غیر جدا و بریده و مستقل تو عالم وجود نداره. مثلا قرآن میگه بت پرستان میگه بت سجده میکنن، واسه کی سجده میکنن؟ واسه خدا سجده میکنن، لله است و من فی السماوات و فی الارض، همینا که زمین سجده میکنن واسه خدا، خودش فکر میکنه داره بت میپرسته ولی در واقع نه، که داره چی میکنه؟ خدا میپرسته. اونم که نمیدونم داره فرق کنه مثلا نمیدونم انسان پرسته اونم داره خدا رو میپرسته، اونم که ستاره پرسته اونم داره چیکار میکنه؟ خدا رو میپرسته. اشکالش این است که خدای با اون عظمت رو خلاصه کردن توی این یک قسمت کوچیک شو دیدن، فقط هم محدود شد دارن میپرستن.
چرا اینقدر این کار شده در این محدودن مثلا اون کسی که مصدقن هم حتی خدا رو ادعا میکنه که خدا مثلا قدرتش
اونی که خدا رو خلاصه گرفته ستاره ستاره میپرسته تو همینجا متوقف میشه دیگه، اینجا میشه قبرش دیگه، از اینجا بیرون نمیاد. ولی اونی که مثل من شما میدونه خدا نامتنایی است، دنبال اون نامتنایی میگرده، تو این مناظر متوقف نمیشه دیگه، روز به روز داره چیکار میکنه؟ اگر عمل بکنه روز به روز رشد میکنه. یعنی اون بیچاره ای که مثلا فرض کنیم گاو پرسته مثلا رفتن تو هندوستان یا مثلا بت پرست مثلا فرض کنیم، ریاضت میکشه، سختی میکشه، خونه دل میخوره، مصیبت براش وارد میشه، مثلا 60 سال 70 سال عمرش میمونه مثلا تکون نخوره، همون که اول بود مثلا انگار نه انگار. درسته تمام خود وجودش رو منحصر کرده در ارتباط و اتصال با یک موجود محدود به درد نخور، که البته این موجود محض به درد نخور جدای از خدا نیستش، درسته؟ ولی اونی که مسلمان هستش اگر واقعا اهل معرفت باشه روز به روز این 60 سال رشد میکنه، نقطه شروعش ما هم یک جلو نقطه فانش هم یک جلو فهم. اگر اهل معرفت هم نباشد مسلمان عادی باشه لااقل توی زندگی تعلق خودش به این محسوسات اینا نبوده، به این موجود ماورای محسوسات گرچه محدود تو عالم خودش دل بستگی داشته باشه. همون قد بسش چی داره؟ همون قد بسش هر داشته درسته؟ نه نه ببین محدود که مثلا ما الان خدا رو بالاخره هر کاری می‌کنیم محدود تن تصور می‌کنیم که حالا خودمون استقلال قائلیم، ولی دنبال نامحدودیم، آهسته آهسته قطع تعلق می‌کنیم. یعنی پیش زمینه این تعدیب شدن و تربیت شدن و جدا شدن از این محدودیت‌ها و کثرت‌ها فهمیدن این حقیقته که خدا نامحدوده که آدم به طرفش حرکت بکنه. حالا اینم نمی‌فهمم فقط فرقش اینه که این محدودی که توجهش داره محدودی است ماورای محسوسات، این محدودی توی دایره محسوسات. و همین اگه فرشته پرست ببینیم کسی که فرشته پرست است و فرشته رو خدا میدونه خدا رو مثل خدا پرست خودمون میدونه، درسته؟ اگه کسی بتونه فرشته است و بالاتر از اون فرشته هم میشه دیگه با فرشته بپرسته اون مشکل داره، اما اگه مثلا آدم های خوب خودمون خدا یه فرشته فرض میکنن یه دفعی فرض میکنن که در واقع فرشته پرست اسم گوش نمیشه خودمون رو خدا پرست، ولی اگه کسی بتونه خدایی هست و باید مادون اون یه فرشته است و مادون توجه بکنه خب این دیگه باز بردش خرابتر میشه، درسته؟ بعضا مراتبش دیگه
من در این خیلی عرضش خواهد شده ایمان و کل فرقش خیلی شده خیلی مزمت یعنی خیلی بالا بردن.
حالا احکام اجتماعیش که بحث دیگه احکام اجتماعی که مثلا فرقی ما مسیحیم کافر میدونیم یهودیم کافر میدونیم مجوسیم کافر میدونیم که بس هم به طبق از فرقان یعنی اصلا نجس هم بدونیم، ولی اینا ربطی و خوب و بد بودنشون نداره، درست؟ خیلی از مسیحی ها یهودی از مسلمان ها چی هستن؟ بهتر هستن، ولی به حسب احکام اجتماعی چون اصل عقیده مسیحیت و یهودی عقیده باطلیه ما وظیفیم ارتباط رو مانع کنیم محدود کنیم. خدا هم بلکه ارتباط رو محدود بشه اسم اینا رو گذاشته نجس. نجس یعنی چه؟ نجسی که باید توی نماز و خوراک و اینا ازش چیکار کنیم؟ اجتناب بکنیم. ولی اینکه نجس هست نه اینکه حالا مثلا باطنن از من بدتر است و مثلا کدورت داره، نه چه واسه قلب من از اون خستیاتر باشه، درسته؟ احکام اجتماعی و قانونی یک فضا است، اون حسابش جداست. احکام واقعیش معلوم نیست خیلی که چقدر چیز باشن این مثلا اینقدر اختلاف مراتب و درجه باشه. اون حکایت معروفی هست که حضرت یکی گفت از خدمت حضرت از یه مردی تعریف کرد، حضرت فرمودن که عقلش چطوره، بعد اونم راجع به کسی اون صدا که میگن عقلش چه مقداره، بعد داستان بنی اسرائیل رو تعریف کردن گفتن دارن در بنی اسرائیل کسی بود در جزیره سالم سال خدا پرستید و ملائکه خیلی پیش خدا تعریف کردن که چقدر خوب هست اینا، خدا گفت یکی بره دارن رو من مضمونش بزنم و دقیقاً یکی بره آزمایشش بکنه، یکی رفت اونجا گفت مثلا تو چه چیکار می‌کنی، گفت من اینجا مثلا خدا می‌پرستم و خیلی خدای ما خوب است و چی است و اینا، ای کاش فقط یک بار خرج می‌فرستاد این علفا رو بخور این علفا اینجا سر حرم میشه هر سال سر میشه خوش میشه، گفت ای خدا شما خر رو خور حتما داره دیگه مثلا بعد خب این که مثلا خدای اینجوری عبادت می‌کنی معلومه که چقدر رشد بکنه، یعنی تکوینا معلوم نیست که چقدر ترقی پیدا بکنه تو عالم. خدا هم این روایت هم تقریبا در مذمت چه دیگه، یعنی خود بگیم که این به جایی نمیرسه اون خدا اینا زحمت کشید که خدا پرسته. حالا اونی که خدا رو مثلا واسه خدا خر مثلا قائل نیست که کلمات کلام چون واسه خدا هم چیزی معتقد نیست، ولی خدا رو مثلا یه موجود خیلی محدود میدونه و یه موجود ماورایی محدود، اونم خب طبعا در رشدش چی میشه متوقف میشه دیگه، که اصلا اون ذرو الی عقلهی به عقلش نگاه کنیم بعدش تعریف بکنیم بخاطر اون معرفت است که زمینه رشد رو بر انسان فراهم میکنه. به هر حال یه آیه شریفه دیگه است باز شبیه همین مضمون، یا من احشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم بشرکاؤکم فزیلنا بینهم وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون. روزی میرسد که آن مردمان مشرک و متجاوز را در قیامت محشور میگردانیم و سپس با آنان خطاب نموده و میگوییم شما در مکان خود باشید و شرکایی را هم که در مقابل خدا مؤثر میدانستید در مکان خود باشند، یعنی هرکدوم در جای خودشون باشند، پس بین آنها جدایی میافکنیم، اینا با هم ارتباطی برقرار نمیکنند. فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم و آن شرکا به ایشان میگویند که شما در دنیا ما را عبادت نمی کردید و خداوند بین ما و شما گواه است که ما از عبادت شما غافل بوده و نسبت به آن اطلاعی نداشتیم. هنالکه تبلو کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله مولاهم الحق و ضل عنهم ما کانوا یفترون. در آنجا هر نفسی آنچه را برای خود از پیش فرستاده آزماید و حقیقتش برای او معلوم می شود و همه به سوی مولا و صاحب اختیار به حق خود بازگشت می نمایند و آنچرا که افترا می بستند و آنها را به جای خدا عبادت می‌کردند از نزد آنها گم می‌شدند. و آیه بسیار عجیبی است. انسان در دنیا موجودات را به عنوان مؤثر می‌پذیرد، میگه اینا مؤثر هستند. برای رفع حوادث خودش از اینا استمداد می‌کنه، هم کاری که ما می‌کنیم. آنها را به نظر استقلالی نگاه می‌کنند. خب اینها چی است؟ این شرک به خداست. شرک جلی یا شرک خفی. که ما به شرک خفیش دچار هستیم، اونایی که مثلا واقعا کافر هستن رسمی، اونا چه اصلا به شرک جلیش دچارن. خداوند فرمان همه اینا رو حاضر میکنه. وقتی حاضر میکنیم، اینایی که مدعی بودن که مثلا این شریک خدا هست، میگن چی مثلا؟ اینا میگن که ما اصلا خبر نداریم که چیه، خبر نداریم که از ما رو میپرستیدن. اینا اصلا ما رو نمیپرستیدن. قال شرکاهم ما کنتم ایانا تعبدون، شما اصلا ما رو عبادت نمیکردید. در آن عالم که عالم حقیقت است و جز پروردگار هیچ چیز مؤثر نیست، شرکا نمیتوانن رابطه ای را که با اینها در دنیا داشتن برقرار کنن. و بعد چی میگن؟ بعد میگن ابدا شما ما را عبادت نکرده اید. به تعبیر دقیقترش ما این نبودیم که شما ما را اطاعت و عبادت بکنید. شما پندار خود را عبادت میکردین. تو عالم خودشون اول اینا را مستقل فرض میکردن، بعد ازش کمک تقاضا میکردن، بهش رو مینداختن، باش ارتباط برقرار میکردن. ولی در واقع داشتن با کی اتحاد میکردن؟ با خود خدا داشتن اتحاد برقرار میکردن. استقلالی در کار نبوده. خدا بین ما و شما گواه هست که این مطلبی را که میگوییم راست است. اینش خیلی عجیبه. تازه اونجا میگن چی؟ میگن خدا هم چیه؟ خدا هم گواهی میده که ما نبودیم، ما هیچ کاره بودیم. یعنی بعضی از اینا، حالا وقتی مثلا شما نسبت به بعضی از اینا بگین آقا رفتن اونجا دارن دروغ میگن، بعضی تفسیر بعضیا، مثلا فرض کنین اونایی که فرعون رو میپرستیدن، فرعون اون دنیا میگه که ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما رو نمیپرستیدین. میگه خب فرعون داره دروغ میگه. ولی فقط اینا که میپرستیدن که اینا نبودن، که بعضی از اینا انبیا رو میپرستیدن، بعضی از اینا امیرالمومنین رو میپرستیدن. مثلا فرض کنین امیرالمومنین خود اینا دروغ نمیگن که مسلمن، درسته؟ مثلا امیرالمومنین همون دنیا رو گرفتن، میگن ما کندم یانا تا اون، شما منو نمیپرستیدین. و کفا بالله شهیدن بیننا و بینکم، خدا شاهده که اون نمیپرستین. حالا اگه میگن ما شما نمیپرستین، ما من نمیپرستین، یعنی چی؟ یعنی بعد قضیه است اینه که دروغ بگن، یعنی همون میپرستیدنی که میپرستیدید در واقع متعلق به من نبوده، است در واقع متعلق به خود خدا بوده. اینش مهمه. یعنی نمیشه اینا رو به راحتی حمله بر شیان حمله بر دروغ کردش، به خصوص با این ذیلش که کفا بالله شهیدن بیننا و بینکم و رد دول الله مولا مول حق، همه را برمیگردان به نزد خدا، خداوندی که مولای حق است. خداوندی که چیستش؟ دارای حقیقت و ثبات است. مولا مول حق ظاهرش چیست؟ ظاهرش حصر است. چون در اینکه خدا وجود داره که اینا شک نداشتن، اینا خدا را قبول داشتن. اینکه خدا حق است یعنی بخواد بگه دیگران حق نیستن، درسته؟ این عبارت همون آیات که یعلمون ان الله هو الحق المبین، اون موقع فقط اونی که حق است اینا فر بیشتر نیست. و ذل عنهم ما کانوا یفترون، اون چیزایی که به خدا افترا می‌بستن، میومدن در کنار خدا شریک قائل می‌شدن، اینا و از دستشون در میرن، اینا گم می‌شوند. در آن روز برایشان ظهور می‌کند و می‌بینند عمری را عبادت کرده اطاعت نمودن غیر خدا را و فقط پندار را پرستیدن، نه که غیر خدا یک کسی اثر داشته کاری بوده و نپرستیدنش، نه، با توهمات داشتن سر خودشون چیز می‌کردن، با توهمات داشتن سر می‌کردن. لذا قرآن فرماید چی؟ کسانی که کافر شدن اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء، اینا خیلی عجیبه. نمی‌فرماید که اینا که کافر شدن کاراشون کارهای مثلا کم فایده ای بود عمرشون. مثلا خب ما معمولا خب اول که می‌خوایم بالا منبر مثلا بگیم همینجوری تو در واقع خطاب اینا رو بگیم دیگه، میگم آقا مثلا این کاری که اینا می‌کنن اینا اثرش کمه، مثلا فرض کنیم خیلی فایده نداره، مثلا آدم برای جونش مهم‌تر چیز بهترم هست که حالا. قرآن نمیگه اینا مثلا یه چیزی بود بعد اونی که مسلمان انجام دادن بهتر بود، درسته؟ این خوب بود، اون خوبتر بود. میگه اصلا اون توهم بود، اون آدمی که دنبال غیر خدا میگشته اصلا کلا با توهم بهش سر کله میزد، هیچی بود. نه اینکه یه چیزی بود، ولی اون یه چیزی بود که ارزشش چی بود؟ کم بود. یعنی مثلا فرض کنید فلان دانشمند بزرگی که مثلا فرض کنید عالم اکتشافات، اختراعات، درس، تحقیقات فلان، درسته؟ ما میگیم اینا مثلا فرض کنید خوبه، یعنی خب بهترش نکه آدم اینطوری باشه. قرآن میگه خوبه نداره اصلا، اصلا همه هیچ سرکاری، هیچی، خالیه خالیه، سراب است اصلا، هیچ ارزشی چیه نداره. بعد چی؟ حتی ازا جاهو، وقتی میاد اونجا لم یجد، خب اونو پیداش نمیکنه. بعد کیو پیدا میکنه؟ و وجدن الله عنده، خدا رو اونجا پیدا میکنن. این دنبال اعمال خودش میگرده، بشنم تو اعمالی نداره که تو توهم بودش، هر توهم شد دیگه بسرد نبود. اونی که اصلش حقیقت داره خداست پیدا میشه، تو این که تنجمه نیسته هیچی ازش باقی نمونده. اینا مراحلش چی هستش؟ مراحل ادراک توحیده دیگه. یه موقع میگن غیر خدا مثلا فرض کنید اثرش کمه، یه موقع برن بالاتر میگن غیر خدا اثر نداره، تو داشتی فقط چیکار میکردی؟ با توهم سر میکردی. نه میگه چی دارم میگه لم یجد هو، اونو پیدا نمیکنه. بعد چی پیدا میکنه؟ بعد وجد الله عند خدا رو پیدا میکنه.
همونو پیدا میکنه ولی وجدی دیگه پیدا میکنه دیگه.
خب نه
میگه
اینکه شما فهمید به معنی درسته، ولی اونی که این بهش تعلق داشت همون بچه خلقی بود که اعتبار بود، درسته؟ اونی که این بهش دلبسته بود همون موجود وهمیه بودش، درسته؟ همون موجود وهمی جنبه وجدی هم داشت، ولی اینکه به اون ارتباط نداشتش که، درسته؟ به تعبیر میشه گفتش که اونجا که میره حقیقتش را میابه، درسته؟ به تعبیر دیگه میشه گفت اونی که این دنبالش بسه اونجا نیست. لذا الان آیه من یه تعبیر میگه زل انا گم شده، بعد که میره شده میگه بلم نکن ندون من قبلش اصلا مقبلا دنبالش چیز دیگه نبودش که خواهم صداش بکنه. یعنی هر دو تعبیر درسته، ولی اگر بخوایم از دید این دنیا نگاه بکنیم، اونی که ما بهش مانوس هستیم یه امریست جدای از خدا، کنم جدای از خدا توهمه. ما قرآن هم نمیگه که اونجا که رفتی پیداش میکنی، ولی مثلا باید چیز میگیم تو مقام موعظه، میگیم افسوس میکنیم کاش که بهتر از این بودیم، کاش که مثلا یه، ولی میگن از رفتی جون خبر نیست، درست دست هیچی با هیچ پوش مشغول بودیم. خب ببینید فهمان که چی در آن روز برایشان ظهور میکند و میبینند عمری را عبادت کرده اطاعت نمودن غیر خدا را، فقط پندار را، پسند نه حق را. حقیقت عبادت به مرجع عبادت برگشته که خدا بوده. اینا دیگه بت خم راست می‌شدن، ولی معنوش دیدن عبادت به کی برگشته؟ عبادت به خدا برگشته خورده. و گناه پندار او بوده که خدای لا شریک له را که ذاتش نامتناهی است، حیاتش نامتناهی است، علمش نامتناهی است، قدرتش نامتناهی است، چرا آن نامتناهی را در این دریچه‌های کوچک محبوس و محدود کرده است و آن ذات مقدس و اسماء جمالیه و جلالیه لایتناها را به صورت ذات و اسماء معین و مقید تقاضا کرده است. این جمله شون خیلی مهمه. گناه از تهدید و تقیید است، نه در اصل عبادت. اصل عبادت که خوب بود که، فقط بعد عبادت میکردی نامتناهی را، ولی عبادت کردی چی رو؟ محدود را. خدایش وقت نمیده سجده نکن، فقط سجده بکن. فقط گفته متعلق سجده که قرار بده موجود نامتناهی، و میگه تو واقعا هم للهه از جد و منفعت. ما تو ادبیات هم میگیم این لله که مقدم شده برای حسره، من یست جدا فسماوات و الارض، همه اینا که آسمان دست سجده میکنن واسه خدا دارن سجده میکنن، خودشون یکی دیگر اشتباهی با خدا گرفتن، ولی کسی واسه غیر خدا سجده نکرد و چه نمیکنن. این دقیقا این قسمت دیگر را خوندیم شرح همون جمله معروف جناب محی الدین در همون داستان از موسی و هارون که یک خلاصه اینهایی که گوساله رو میپرستن یا در واقع داشتن که میپرستن، در واقع داشتن خدا رو می‌پرستیدن، فقط مشکلشون این بودش که اشتباهی گوساله رو با خدا چی کرده بودن؟ اشتباه کرده بودن. بعد میگه خدا که از این جدا کردیش که خدا همه جاست، این گوساله هم هستش، درسته؟ مشکلشون اینه که اونی که همه جا هست و اشتباهی فقط اینقدر دیده بودن و اینقدر پرستیده بودن. فقط خب ایشون با یک زبان خیلی فنی یا زبان تون گفته، موج اعتراضات بهش مثلا وارد میشه. ایشون هم همین مطلب دقیقاً دارن میگن، یعنی همون مطلبش با زبان آیات روایات. خب دیگه اینو کسی میخونه اونایی که نمیخوان بفهمن، خب نمیفهمن، ولی خب چیزم نمیگن خیلی، چون احساس نمیکنن که مثلا داره چیز خیلی عجیب داری میگن. اونا تقریبا همینه که مسلمان گر به دانستی که بود چیست نه مسلمان گر به دانستی که بود چیست من بودم از دیگه دین در بود پرستید یه همین دیدم اونجا هر در بود پرستید. اونم خب تعبیرش چیز دیگه، تعبیرش راه لنه دیگه، اونم معنیش همینه. حتی اون دو تا تفسیر داری یا تفسیرش همینه دیگه که میگه اگه واقعا بت رو میدونستی چی هست، بت که خودش چی دونستش جدای از خدا؟ چون جدای از خدا نیستش، پس کسی که مثلا دیندار هستش، دیندار در واقع چیکار میکنه؟ دیندار داره خدای نامتناهی پرسته که خدای نامتناهی تو همه این مظاهر هست، ازش تو از اون جدا چیه نیسته. و یوم ینادیهم فیقول این شرکای الذین کنتم تزعمون قال الذین حق علیهم القول ربنا هؤلاء الذین اغوینا اغویناهم کما غوینا تبرعنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون. اینم باز مضمونش مثل همونه. در روز بازپسین خداوند خطاب به آنها نموده و میگوید آن موجودات را که شما در دنیا به عنوان شریک برای من میپنداشتید کجا هستند؟ یعنی من کسی را به عنوان شرکت در کار خود قرار ندادم، من شریک حقیقی ندارم، این شرکای من پندار شما هستن. کنتم تبعمون، شما گمان میکردین که شریک من هستن. آن کسانی که مردم را به معصیت و گناه میکشیدن و به دنبال خود به جهنم میبردن و اینک کلمه عذاب خدا بر آنها مهر خورده و ثابت شده است، اینها میگویند بار پروردگارا، اینها افرادی هستن که ما آنها را اغوا کردیم همچنان که خود ما نیز اغوا شدیم. ما از این عبادتی که به ما نمودن به سوی تو از آنها بیروزداری میجوییم، آنها ابدا ما را عبادت نمیکردن. اینجا اینا اونجا که دون آخرت که میرسن یعنی خدا را تبری میکنیم از این چیزایی که اتفاق افتاده، میگن ما گمراهشون کردیم، میگن همونطور که ما گمراه شدیم اونا هم گمراه کردیم، ولی اونا ما را نمیپرستیدن. در هر حال خلاصه وقتی نور پروردگار در آن عالم تجلی کند و روشن شود و حقایق آشکار گردد و اشرقت الارض به نور ربها، زمین به نور پروردگار روشن کرده و تاریکی‌های خود را بیرون بریزد و حقایق طلوع کند، در آنجا مشهود می‌گردد که افراد بشر در دنیا به هر سمتی حرکت می‌کردند و به هر هدفی می‌رفتند جز خدا هیچ نبوده است و حتی مشرکان در حقیقت عبادتشان بر خدا واقع شده است. حالا این بحث رو بعداً اجمالاً می‌رسیم تو بحث‌های بعدی. تفصیلنش که من هم نمیدونم حاضر یعنی چی، ولی اجمالاً یکی از مطالبی که دستش نستش که در عالم قیامت که انسان وارد بشه زمین در اونجا هست، ولی زمین به این شکلی که ما میبینیم نیست. حالا با این تفصیلی که فعلا خوندیم معنیش میشه که زمین با چهره وجه‌اللهش اونجا حاضر میشه. درسته؟ بدن جلو آیات باز خیلی جالب قرآن هست، صیغه‌اش همش ماضیه. درسته؟ مشهد الارض به نور رب و وضع الکتاب و جیه به نبیین و شهدا، همش سیاقش ماضیه. متکلم این مقاله ناشگار میکنن میگن که اون مستقبل مثلا آینده بوده، ولی آیندهشون محقق الوقوع بوده، قطعی بوده، به زبان چی ماده؟ ماضی. ولی در لسان ادیه ما اینطور نیست، در لسان ادیه ما اینا قشنگ میشه ماضی آمده. مثلا تو زیارت جامعه میخونیم و بگم اشرقت الارض به نور رب ها یا به نور ها. حالا بالاخره هر جمعه اصلا تو اون سیاقا شما نگاه کنید نمیشه اینا مستقبل معنی کرد، بچه ماضیه. یعنی معلومه یه حقیقتیست که اتفاق افتاده، یه روزی ما میریم چی میشه آسمون آشکار میشه، ولی زمین هم همین الان واقعیتش از اون تاریکی ها چی هست؟ جدا هست. و الان گناه آنان از چیست؟ گناه آنان از این است که آن خدای را که باید عبادت کنی و با چشم روشن ببینی و جمالش را در تمام موجودات بنگری و مؤثر بدانی، چرا آن خدا را در محدودهای تعین زندانی کردی و چرا آن قدرت عظیم و علم عظیم و حیات عظیم را در زید و امر و خورشید و ماه و پدر و مادر و رئیس و حاکم و مال و جاه و اعتبار دیدی؟ ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. یکی دیگه از تعابیر در آیات قرآن خیلی عجیب استش این آیه است. خداوند بعد از اینکه این بت‌ها و اینها رو نام میبره بعد میفرماید ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اینها نیستند مگر اسمهایی که شما بر آن مسما مینهادید. یه سری اسمن فقط، یعنی چه سری اسمن؟ یعنی واقعیت ندارن اصلا. نمیگه مثلا این بوت ها یه سری چیزایی هستن بیروح هستن، مثلا چرا موجود بیروح رو میپرستید؟ میگه چرا اسمه میپرستید؟ اینا اسمن فقط، اسمن یعنی چنین واقعیت ندارن دیگه. فقط در عالم پندار تحقق داره، در عالم خارج تحقق نداره، حصر هم میکنه. فقط ان هی الا اسما، نیستن اینها مگر چه مثلا مجموعه از اسم ها. شما و پدران شما از عبادت مسما و حقیقت نظر برتافته و به اسم و عنوان نظر دوخته اید. اون واقعیتش رو گم کردین، رفت سراغ یک اسم چی؟ توهمی. و خداوند به این اسم و عنوان قدرتی و سلطنتی نداده است. باز نمیگه خدا به اینا سلطان داده، قدرت داده، خیلی کم داده. تو دستگاه فکری عموم مردم، من و شما و در و دیوار و همه اینا قدرت داریم، یه ذره داریم، سلطنت داریم، یه ذره داریم. خدا خیلی داره. نمیفرماید که نه اینا اصلا سلطنتشون کمه. میگه واقعا چه اسمه؟ هیچی سلطنت و قدرت اینا هیچی ندارن. واقعا هیچ ندارن، پس ما چی کار هستیم؟ درسته؟ میگه شما هر چه قدرت دارین قدرت مال خداست. شما فقط امانتدار هستین. خداوند به این اسم و عنوان قدرتی و سلطنتی نداده است. این پیروی متابعت از پندار و گمان و از خواهش‌های نفسانی بوده است. شما فقط از گمان خودتون پیروی می‌کردید، از هوای نفستون پیروی می‌کردید، در حالی که از طرف پروردگار راه هدایت رسیده و معرفی طریق حق و عمل آمده است. این که مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمودند که هر سوره از سوره‌های قرآن وحدت وجود رو بیان می‌کنه. اصلا این پرسیدن کدوم دلیل بر وحدت وجود کجاست؟ مثلا کجا قرآن که دلیل نداشته باشه؟ آدم اگه این آیه رو تعویل و توجیه نکنه، کم و زیادش نکنه، داره این حقیقت توحید رو میگه. چیزی دیگه نمیگه. ولی خب ما معمولا چون مثلا قابل هضم نیست، همه اینها چیکار میکنیم؟ یه جوری کم و زیادش میکنیم. یعنی تا میرسیم به این هی الا اسما، اینا نیستن مگر اسم، میگیم معنی که گفتن اسم خدا میخواسته مبالغه کنه در ضعف اینها. درسته، میخواسته بگه اینا خیلی ضعیفن، گفته اینا فقط اسمن. بعد خدا فقط ما انزل الله بها من سلطان، خدا هیچ سلطنتی به اینا نداده، میگیم اینا باز مبالغه است در چی؟ در عجز اینها. یعنی خدا و سلطنت آنچنانی که لیاقت پرستیدن داشته باشد نداده است. و اینا سلطنت که دارن، خدا اینقدر نیست آدم به هر دجورش خم و راست بشه. ولی خب آیه اینه نمیگه. آیه به قول طلباج نکره در سیاق نفیه، نکره در جمله منفی داله و استقرام داله و عمومه. میگه هیچی خدا به اینا سلطان نداده. درسته، میگه اینا هیچی نیستن مگر چی؟ مگر گناه مشتکین همین است که عبادت جنبه و چه خلقی موجودات را می‌نمودند و از جنبه وجه الله غافل بودند. با اینکه گفتیم جنبه وجه الله حقیقت دار است و جنبه وجه خلقی سراب و پندار است. اسف و حسرت آنها اینجاست که عمری در دنیا زیست نمودند و چشم خود را باز نکردند که خدا را ببینند. خدا را کوچک دیدند، شکسته و خرد شده، مانند نور آفتاب و ماه که در دریا و آبهای مواج شکسته شده و خرد شده. اون آفتاب میافته اون تو، ولی موج که میاد چی میشه؟ تیکه تیکه میشه. درست، عکس خورشید. اینا یه گوشش نگاه میکنن. این خیالات و پندارهای غلط و تکثیر در کلام و تمریج در دلها نگذاشت آب ذهن ما آرام بگیرد. این شعر خود روایت معروف که لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگر سخنهای افزوده و بیهوده در زبان شما نبود و اضطراب در دلهای شما نبود، شما هم آنچه را من میدیدم میدیدید و آنچه را من میشنوم میشنوید. که مثلا رسول خدا تو موقعی که وحی برش نازل شد، داره که امیرالمومنین فرمود که ولقد سمعت رنت الشیطان، من فریاد شیطان رو شنیدم. بعد رسول خدا رو که من فرمودن یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، آنچه را من میشنوم تا میشنوید. یعنی وحی نازل شده بود به رسول خدا، امیرالمومنین میشناسه شد مثلا فرمودن و ترا ما ارا، که من میبینم تا میبینید، لکن نگل اسبه نبی. یعنی انسان میتونه به جای برسه که اون حقایق رو لمس بکنه، گرچه مراتب محفوظه. نبوت مال رسول خداست، به امرالمومنین نمیرسه. ولایت و عصمت مال امرالمومنین من و شما نمیرسه. ولی اینکه انسان چشمش به اون عوالم باز بشه چه شدنی است. و حق خورشید و ماه آنطور که است در ذهن تجلی، نه این توهمات و این اضطرابات و اینها نمیذاره نفس ما آرام بگیره، آب ذهن ما آرام بشه و چهره خورشید رو درست نشون بده. چون دائما دلمون آشوبه، تمرکز نداریم، توجه به خدا نداریم. خب تو دلی که آشوب باشه، عکس خورشید هم بخواد افته پخش میشه دیگه، متلاشی میشه. مثلا حقیقتش در نفس ما منعکس نمیشه، نمیگذارد که حق خورشید و ماه آنطور که هست در ذهن تجلی کند و قلب و سر انسان به مقام مشاهده جمال حقیقی خدا آنطور که باید و شاید نایل آید. خب همینا مقدمه بود. میخواستیم بگیم چی؟ میخواستیم بگیم معاد یعنی اطلاع از عظمت و قدرت و علم و حیات نامتناهی خدا. همانطور که در عالمی قبل از عالم طبع و ماده اجمالاً برای ما مشهود بود و آنجا عالم بدع ما بود، بازگشت ما هم به اون عالمی است که ابتدای آفرینش ما از آنجا بوده است. ما چی هستیم؟ الالله ترجعون، به خدا برمیگردیم. برمیگردیم یعنی قبلا از اونجا اومدیم، و اگر از اونجا نیامده باشیم که رجوع معنی نمیده. پس ما از اول هم چی بودیم؟ یه جایی بودیم که عظمت خدا رو میدیدیم، دوباره هم میریم به جایی که عظمت خدا رو ببینیم. رضا شما توی روایات ما اگه مراجعه فرماییم، یه باب مفصلی از باب عالم زر و خلقت انسان قبل از دنیا، روایات بسیار زیاری آنجا اومده که آیا همه پرسن یا همه خوشون طور بودن که آیا در عالم زر انسان ها خدا را دیدن؟ فهمدن که بله، انسان ها یک بار خداوند را دیدن در عالم زر قبل از اینکه وارد در دنیا بشن. خب اونجا هم خدا را میدیدیم، اومدیم اینجا چی شد؟ به نسیان دوچار شدیم. درسته؟ بله، انسان ها اسیر و نسیان. مثلا بعد میگن انسان از ماده چی گرفتن؟ ماده نسیه گرفتن دیگه، فراموشی گرفتن. فراموش کردیم، از خدا غافل شدیم. لذا یه تعبیر عجیبی هم که تو قرآن هستش اینه که قرآن نمیگه که چیز بکنین، خدا رو بشناسین، میگه خدا رو به یاد بیارین. به یاد آوردن هم یعنی چی؟ یعنی انگار قبلا میشناختین، درسته؟ فراموش شده. یعنی همین کفار هم که هستن و این کفار هم چه هستن، خدا رو انگار میشناسن، باید به یاد بیارن، بعد دوباره برن برگردن به اونجا که عالم بعدشون بوده، که ابتدای آفرینش بوده. میگیم خب اگه اینه، پس خدا چرا ما رو فساد پایین دیگه بالا میمونیم دیگه؟ اگه قبلا تو هم جای این خوبی بودیم، این همه زحمت و دردسر و نزول و دوباره صعود و رجوع و اینا برای چی هستش؟ میگن ها یه فرق با هم میکنه. قبلش آدم در فنا بود، در توجه به خدا بود، حقیقت توحید رو درک میکرد، بعدش هم درک میکنه. ولی اونجا به اجمال بود، اینجا چی هستش؟ به تفصیل. یعنی چی به اجمال و به تفصیل؟ یکی از تفسیراش لااقلش این است که آدم وقتی اونجا هستش قابلیت محضه، توحید رو درک میکنن، ولی به قدر ظرف خودش. اگه این ظرف بخواد کش بیاد، بزرگ بشه آینه تمام نما، باید چی بشه؟ باید مدت‌ها بره تو کوره روش کار بکنن تا چی بشه؟ تا این ظرفش بزرگ بشه، باید بشه مظهر تمام اسماء و صفات خدا. وقتی که دور میزنه میاد پایین، دور برمیگرده میره بالا، دوره که بالا میرسه چی هستش؟ این دفعه اگر این قابلیت‌هاشو به فعلیت رسونده باشه، اگر استعدادشو شکوفا کرده باشه، توحیدی که این دفعه درک میکنه توحید تفصیلیه. یعنی خدا رو با همه اسماء و صفاتش درک میکنه، خدا رو در همه مظاهر عالم چی میکنه؟ درک میکنه. این میشه چی؟ بعد این نتیجهش میشه سرور و نور و خوشحالی و انبساط و گشایش و اینها. اولش این موجود تنگ کوچکیست، درسته؟ بسته است، زیغه، ولی وقتی برمیگرده با یک عظمت و سعه برمیگرده، که اون عظمت و سعه هستش که نورانیت میاره و سرور میاره. لذا الان جلوتر میرسیم، میگانه شاید امشان وقت نشه، همه آدم ها برمیگردن، همه هم میرسن اونجا به چی؟ به مشاهده جمال الهی، یعنی میرسن به مشاهده خود خدا. ولی بعدشون اونجا که میرسن، چون عمل صالح ندارن، وجودشون تنگ و تاریکه، خدا را هم میبینن بازم تنگ و تاریکن، لذا رنج میبرن. بعضی ها هستن که سعه پیدا میکنن، خدا را که میبینن لذت میبرن. درست نکنه شده قبلا هم صحبتش شده، حالا مفصلترش رو جلسه بعدی باید بهش برسیم. به هر حال باید رفت مقام لقو لقا و شهود حضرت رب جل و علا تفصیلا رسید که فرق بین توحید بدوی و نهایی فقط به اجمال و تفصیل است. این حقیقت معاد است که در آنجا ظاهر و باطن یکیست. این حالی قبلا مفصل حرف کردیم که ظاهر و باطن نتیجه غفلت ما است و نتیجه کوتاهی دست ما است، و تو اون عالم چون انسان علمش وسیع میشه دیگه ظاهر و باطن چه وجود ندارد. اونجا همه چیز ظاهر هستش، اونجا همه چیز آشکار هستش، و روزی هستش که چی؟ یوم تبل السرائر، پنهان ها آشکار میشود. اونجا کشفنا انک قطاعت میشه، پرده از روی دیدگان برداشته میشه، و بسر و کلیه همه حدید میشه، چشم انسان در اون روز تیزبین میشه. انشاءالله اگر عمری بود هفته بعدی میرسیم به این بحث صفات جلال و جمال، که تو به بحث خیلی مهم است. صفات جلال یعنی چی؟ صفات جمال به چه معنی هستش؟ به چه اعتبار همه به خدا میرسن، ولی کن اونها از دیدن خدا رنج میبرن، مؤمنین از دیدن خدا چی میشن؟ لذت میبرن. اللهم صل
خواستیم نزول کنیم ظرف وجودیمون که اونجا بود، بعد نمیده که سه وجودیمون رو زیاد کنیم یه چیز دنیاره، بعد میشه که یکی سه وجودش اونجا یه مقدار باشه، بعد بیاد تو دنیا بعد کمتر بشه، بعد بره بالا. یعنی بود قرار بوده اینجا ظرفشو پر کنه که از انداخت.
نه بله، اینو مگه اینش عرض کنه با لسان تشبیه و اینا عرض کنه، واقعیتش دیگه اونجا همه چی بالقوه، درسته؟ اینا میان پایین به فعلیت برسن، بعضی ها به فعلیت میرسن، بعضی به فعلیت نمیرسن، درسته؟ میخوام درست. یعنی چیز حالا ظرفی باشه، اندازه ای داشته باشه، مثلا میعرفم
این که میگید
بقوه
اینجا هیچ ادراکی ندارن.
خب نه، ممکنه قوه محض محض کرد که به قول این حکمان میگن تو عالم پیدا نمیشه دیگه، میگن که قوه حالا اونش کنم، اون اگر قوه مردن هم حیولای اولاس مثلا برده که همیشه همراه با فعلیته، لخیر هم وجود فعلیتی دارد، مثلا فرض کنه یه فعلیت اضافه هست و قابلیت و قوه برش یه ادراکاتی دارن، ولی بیشتر از اون ادراکات ابتدایشون چیز دیگه ای دارن ندارن دیگه.
باید اون
قوه برش میگن
هر چند اینجا چی
کنه،
اون
طرف که میگن
و ادراکاتشون رشد کرده،
به طرفشون رشد میکنه. لا اله الا الله و مقام توحیده، بعد اینکه توی زیارت قبور مؤمنین که به مؤمنین خطاب می اهل لا اله الا الله، بعد اینکه توجهتون قول لا اله الا الله، بعد باز یک چیزیش ندا میکنه لا اله الا الله رو، این مرتبه لا اله الا الله چه فرق داره؟
حالا ببینید اینا خود لا اله الا الله تشکیکیه بازاره، یعنی چه؟ یعنی حقیقت لا اله الا الله اون بالا 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 هست، اون عالم فناست، درسته؟ هر کنوم از ما هر چقدر به توحید نزدیک میشیم یه بحری از لا اله الا الله میبریم دیگه. کسایی که میمیرن همشون اجمالا لا اله الا الله درک میکنن، این درسته مقام فنای تام نرسیدن، ولی اجمالا چون از این عالم جدا میشن استقلال نداشتن موجودات اینا میفهمن، عظمت خدا رو میفهمن، وحدت خدا رو میفهمن، لذا به همین مقدار میشن اهل لا اله الا الله، درسته؟ بعد ما میگیم کیفه وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله، این کیفه وجدتم اونم استفهام تقریریه، درسته؟ یعنی استفهام حقیقی که نیستش که، یعنی میخوایم با خودمون یادآوری کنیم که آها شماها رفتین حقیقت لا اله الا الله رو فهمیدین، درسته؟ بعدم به خدا که ندا میکنیم میگیم یا لا اله الا الله، این یا لا اله الا خود خداست، یعنی یا الله، ولی الله با لا اله الا الله یکیه، چون خداوند همون وجود نامتناهی است که تو عالم برای خودش غیری باقی نمیذاره، لا اله الا الله اشاره است به اون مقام ذات خدا دیگه، درسته؟ لذا یا لا اله الا الله ظاهرن همون یعنی لا یا الله، ولی به سیاق این عبارت اونا گفتن یا لا اله الا الله مثلا اغفر لمن قال لا اله الا الله مثلا فهمه، ولی اینجا بیشتر چی هستش؟ اون لمن قال لا اله الا الله، نه لمن دخل فی لا اله الا الله، اینا کسایی هستن که تو دنیا لا اله الا الله میگفتن، یعنی میخواستن این طرفی برن، ولی نه اینکه رفتن و به اون حقیقتی شدن رسیدن و وارد لا اله الا الله شدن، لذا یه اغفر لازم دارن دیگه، اونا که دخل فی لا اله الا الله شدن اگر اغفر ما گذاشتن دیگه احتیاج به اینکه ما واسهشون دعا کنیم خدای به بیامرزشون ازشون بگذر ندارن، ولی اینا که ما واسهشون دعا میکنیم اونا هستن که قال لا اله الا الله ولی دخل لا اله الا الله نشدن، خلاص وارد حقیقت توحید نشدن. گفته مثلا آقای دکتر فلانی گفته خوب گوش می‌کنه، مثلا فقط من گفتم به تفاوتش بلد نیستم خوب گوش نمی‌کنه، تعبیری درسته؟ ولی جایی که انسان میتونه خودش از راه مستقیم حرکت بکنه نباید از طریق چیز شروع کنه.
همین
داره احادیث هم همین قدش اومده که بله بله مثلا بیشتر از این چیز نیست. نمیخوام اینا افراد تخصص هم ندارن اصلا به متخصصین مراجعه نکنن، به حرف اینکه اینو گوش نکنن و خودشون مستقلا چیز بکنن.